الرحمن الرحیم. آقایون هرچی ممکنه نزدیکتر بفرمایند که صدای من کم جوهره. از مسائلی که در اینجا باید مطرح بشه بعد از این که ثابت شد قرآن کریم از طرف خدای متعال هست، این مسئله است که آیا قرآنی که در دست ماست عیناً همان قرآنی است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، یا احتمال داره که تغییری کرده باشه؟ تغییر به این که چیزی ازش کم شده باشه یا چیزی برش افزوده باشه و یا هر دوش، یعنی تبدیل شده باشه، چیزی حذف شده و چیز دیگری به جاش گذاشته شده باشه. این همون مسئله تحریف قرآن است که مورد بحث واقع شده و اعتقاد محققین از اهل شیعه و سنت بر این است که هیچ گونه تغییری در قرآن کریم نیست و این قرآن همان است که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. برای این مطلب میتونیم به دو صورت استدلال کنیم. صرف نظر از شواهد تاریخی که برای مطلب وجود داره که هر کس از اینها آگاه بشه مطمئن میشه که هیچ گونه تغییری در قرآن پدید نیامده، احتمامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ضبط و کتابت قرآن داشتن، افراد متعددی را که برای کتابت وحی تعیین فرموده بودند که لااقل بعضی از اونها همیشه باشون باشند در سفر و حضر، احتمامی که مسلمانها به حفظ قرآن کریم داشتند که حتی در همون صدر اسلام در یکی از جنگ ها 70 نفر از حافظین قرآن به شهادت رسیدند، احتمامی که بعدن ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین به ضبط قرآن کریم داشتند، و همینطور بعدها احتمامی که مسلمان ها به حفظ حروف و آیات و شماره آیات و حروف و حتی ضبط رسم الخط قرآن، همون جوری که در صدر اول قرآن نوشته شده بود، احتمام داشتند که به همون صورت نقل بشه. حتی در بعضی موارد حروفی بر خلاف رسم الخط معمول نوشته شده بود، سعی کردن همون رسم الخط اول محفوظ باشه، مثلا تا آخر کلمه باید تا کوچک نوشته بشه، ولی در بعضی جاها مثل رحمت در بعضی از کلمات قرآن کریم با تا ممدود نوشته شده. این خلاف رسم الخط است، ولی چون در اول به این صورت نوشته شده بود، مسلمان ها سعی کردن که به همون رسم الخط باقی باشه که شبهه هیچ گونه تغییری درباره قرآن کریم نباشه. اینا همه شواهد تاریخی است. غیر از این شواهد تاریخی که هر شخص با انصافی وقتی دقت بکنه در اینها مطمئن خواهد شد که کمترین تغییری در قرآن داده نشده، به دو صورت میشه استدلال کرد. یکی این که همون برهانی که اقتضا میکرد که وحی الهی دست نخورده به دست بشر برسه، در مورد قرآن کریم اقتضا دارد که دست نخورده در دست بشر هم باقی بمانه. خب ممکنه کسی سوال بکنه که چه فرق است بین این کتاب آسمانی که اون برهان اقتضا دارد که دست نخورده محفوظ بمونه با سایر کتاب‌های آسمانی که چنین ضمانتی نداشت و عملاً هم مورد تحریف واقع شد. می‌دونیم همه کتاب‌های آسمانی که یا اون چه به نام کتاب آسمانی در دست بشر هست تحریف شده هست. چطور برهان نبوت در اونجا اقتضا نداشت که اونها تحریف نشند؟ فقط در مورد قرآن کریم این اقتضا را داره. جوابش این است که کتاب‌های آسمانی دیگه که نازل می‌شد اگر معرض تحریف و تغییر واقع می‌شد، پیغمبرانی بعداً می‌آمدند که تصحیح کنند و حق را از باطل تمیز بدن، یا در همون زمان وجود داشتند، کما این که در بعضی از زمانها چندین پیغمبر بودند، و یا بعدها مبعوث می شدند و آنچه مورد اختلاف و تحریف واقع شده بود به وسیله پیغمبر بعدی تصحیح می شد. ولی چون قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است که بر آخرین پیامبر نازل شده و بعد از او پیامبری نخواهد آمد، حکمت الهی اقتضا دارد که این وحی دست نخورده برای همیشه در میان بشر محفوظ باشد. چون نسل‌های آینده که میان اون چه میبایست وسیله هدایتشون باشه چیزی غیر از همین قرآن نیست، و اگر این قرآن مورد تحریف واقع میشد حجت بر آیندگان تمام نمی بود. پس از این راه میتونیم به صورت یک دلیل عقلی استدلال کنیم که این کتاب آسمانی به خصوص میبایست محفوظ باشه. بله، حالا اون وقت سوال میشه که در زمان غیبت چطور؟ الان حدود 1000 سال، بیش از 1000 ساله که مردم دستشون به امام نمیرسه و بعد هم چقدر طول بکشه نمیدونیم. بله، به هر حال این فرق هست بین کتاب‌های آسمانی دیگه با قرآن، که در کتاب‌های آسمانی اگر مردم اختلاف می‌کردن، تغییر و تحریفی رخ می‌داد، زمینه این بود که پیامبر دیگری بیاد و تصحیح کنیم. اما در مورد قرآن کریم چنین مطلبی نیست، مخصوصاً با توجه به مسئله غیبت امام 12 که قرنها مردم دسترسی به ایشون نخواهند داشت، و اگر قرآن کریم در معرض تحریف واقع می شد حجت بر مردم تمام نمی بود. اگر قرآن کریم دست نخورده به دست ما نرسیده بود، ما اصلا امامو نمی تونستیم اثبات بکنیم. این نکته را فراموش نکنید که ما حجیت کلام امام معصوم و بلکه وجود امام معصوم را باید به اتکای قرآن اثبات کنیم. اگه احتمال بدیم که در قرآن علیاذ بالله تحریفی واقع شده باشه از حجیت میفته و دیگه هیچی را نمیشه باش اثبات کرد، یکی از اونها هم خود مسئله امامت است. حالا این دلیل دومه که عرض میکنم، وقتی براشون معجزه باشه خود همین هم دلیل بر این است که تحریف نمیشه. حالا عرض میکنم این یک دلیل که چون قرآن کتاب اخیر هست و جای این که به وسیله پیامبر دیگری تصحیح بشه وجود ندارد، باید این وحی میان مردم سالم و دست نخورده محفوظ باشه تا حجت بر عالمیان تا روز قیامت تمام. دلیل دیگری میشه اقامه کرد که دلیلی است مرکب، یعنی عقلی صرف نیست، به این صورت که اولا مسئله را ما تفکیک کنیم به دو مسئله، یکی مسئله زیاد نشدن چیزی بر قرآن و یکی مسئله کم نشدن چیزی از قرآن. اول اثبات کنیم که قرآن کریم چیزی برش اضافه نشده تا حجیت اون چه موجود است بین الدفتین ثابت بشه. بعد با توجه به اون چه در قرآن موجود هست استدلال کنیم برای اینکه چیزی هم از قرآن کم نشده. پس مسئله تحریف را اگر به دو مسئله تجزیه کنیم، یکی عدم زیادتی چیزی بر قرآن و یکی عدم نقیصه. عدم زیادتی را با دلیل عقلی اثبات می‌کنیم، عدم نقیصه را هم با استناد به خود قرآن و مجموعاً نتیجه می‌گیریم که هیچ گونه تحریفی واقع نشده. اما مسئله اول، در درس سابق عرض کردیم که قرآن کریم معجزه هست و هیچ کس نمیتونه یک سطر هم مثل قرآن بیاره. حالا اگر فرض کنیم که چیزی بر قرآن زیاد شده باشه، یا مشخص است که اون چه زیاد شده چی هست و یا مشخص نیست. اگر مشخص باشه که چی بر قرآن زیاد شده، خب این در حکم زیاد نشدن است، معلومه که این جزء قرآن نیست. پس فرض این که چیزی بر قرآن اضافه شده باشه اینه که طوری اضافه شده که معلوم نیست که کدامش قرآن است و کدامش غیر قرآن. خب یه همچو کلامی که آمیخته با کلام بشر هست و یه جایی این قرآن کلام انسانی هم هست، خب باید بشه مثلش آورد، چون کلام خدا بود که مثلش نمیشه بیاریم و معجزه بود. اگر نظم قرآنی به هم خورد و در لابلاش کلمات انسانی گنجانیده شد، دیگه از اون شکل اعجازش خارج میشه. پس باید بشه مشابهش آورد. اگر چیزی در قرآن اضافه شده که معلوم نیست که این آیا قرآن است یا غیر قرآن، پس معلوم می شده چیزی شبیه قرآن بهش اضافه شده. پس اون چیز امکان داشته که بشر بیاره و این با اجازه قرآن نمی سازه. به همون دلیل که قرآن معجزه هست، ثابت میشه که هیچ یک از اجزا و آیات قرآن از غیر خدا نیست. حتی شما در یک جمله کوتاه اگه یک کلمه اضافه کنید، اون از بلاغتش خارج میشه. اگر برای یک موصوفی وصفی آورده شده، شما یه وصف دیگه هم بهش اضافه کنید، اهل بلاغت میفهمند، به شرط اینکه اون بلاغت کامل بوده. اون بلاغت اقتضا نمی کرد که اینجا دو وصف آورده بشه. یک وصف که آورده شد، اضافه شد، از بلاغت می افتی، ولو مطلب حقی هم باشه. چه رسد به این که سوره تامی اضافه شده باشه یا آیات متعددی اضافه شده باشه. پس اگر چیزی، اگر بلاغت در حد اعجاز، بلاغت در حد اعجاز، این بحث قبلا شد و عرض کردیم که با توجه به مقتضیات مقام بهترین لفظی که می شده در قرآن آمده. اون جایی که باید بگن تبت یدا ابی لهب، اگر میگفتن یا ارزب لعی، این اون معنا رو افاده نمی کرد. مقتضای مقام اون نبود، مقتضای اون مقام هیچ چی جز این نبود که بگن تبت یدا ابی لهب. و این مطلب را به بهترین بیان همین است که در این آیه آمده. بلاغت با توجه به معنا و مقتضیات مقام، در اون مقام اون معنایی که میخواست افاده بشه بهترین وجهش همین بوده که افاده شد. اگه همین معنا در آیه دیگری به لفظ دیگری گفته شده، مال اینه که اقتضای مقام فرق میکرده. پس تمام آیات قرآن با در نظر گرفتن مقتضیات مقام به بهترین وجه بلاغت هست. و این منافات نداره که یک جای دیگری آیه دیگری فصیح تر باشه، الفاظ زیباتری به کارش رفته باشه، تشبیهات زیباتری درش باشه. این منافات نداره به اینکه اون آیه بلاغتش در این حد نباشه، چون بلاغت فقط مربوط به الفاظ و زیبایی لفظ و یا دقت در تشبیهات و استعارات نیست. بلاغت این است که کلام به مقتضای حال و مقام گفته بشه. بنابراین با همین دلیل اعجاز قرآن که هیچ نظمی، هیچ سوره‌ای، هیچ سطری مثل قرآن امکان آوردنش نیست، معلوم میشه که تمام اینها کلام خالص خداست. اگر آمیخته به کلام غیر بود، از اون نظم بلی خواه ناخواه خارج می شد و امکان آوردن مثلش وجود می داشت. پس به این دلیل چیزی بر قرآن اضافه نشد. یعنی اون چه در دست ما هست حتما کلام خداست. مسئله فرعی دیگه این بود که آیا چیزی از قرآن کم شده یا نه. وقتی فهمیدیم که اون چه در دست ماست کلام خداست، میتونیم بهش استناد کنیم دیگه. تا این مسئله اثبات نشده بود، اصلا نمیشد استناد کنند به قرآن. برای اینکه هر جایش میخواستیم به هر آیه استناد کنیم، طرف میگفت شاید این آیه از چیزایی باشه که اضافه شده. وقتی ثابت شد که چیزی بر قرآن اضافه نشده، پس به قرآن موجود میشه استدلال کرد. کلام خداست، حجت است. و تا اینجا اومدیم استدلال میکنیم به این آیه شریفه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این آیه از دو تا جمله تشکیل شده. اول میفرماید انا نحن نزلنا الذکر. خب البته با چند تا اداه تاکید بیان شده، با ان، با ضمیر فصل. و این مطلبی است که در درجه اول میبایست اثبات بشه که این کلام کلام خداست و مفاد همون دلیل عقلی است که از راه اعجاز ثابت میشه که این قرآن کلام خداست. به این خود این جمله نمیتونیم تمسک بکنیم برای اثبات این که کلام خداست. استدلال دوری میشه. کسی این سوال براش مطرح است که آیا قرآن کلام خداست یا نه، که هنوز ثابت نشده چیزی براش. اگه بخوایم به خود قرآن استدلال کنیم که قرآن میگه بله من کلام خدا هستم، یه استدلال دوری میشه. کلام در جمله اول است، انا نحن نزلنا الذکر. پس ما از جمله اول فقط همون مفاد برهان عقلی را به دست میاریم. یک دلیل تعبدی خاص برای ما نمیشه. اثبات این که قرآن کلام خداست با خود قرآن نمیشه اثبات کرد. اون را با دلیل عقلی اثبات کردیم از راه اعجاز. اما جمله دوم، و انا له لحافظون. این جمله از یک جهت تأکید بیشتری داره. و اون این است که به صورت جمله اسمیه بیان شده که دلالت بر استمرار میکنه. اگر فرموده بود انا نحن نزلنا ذکر و انا نحن حفظناه، ما نازل کردیم قرآن را و ما هم حفظش کردیم، دیگه دلالتی نمیکرد که بعدن هم حفظ خواهیم کرد. ولی این قسمت دوم را با جمله اسمیه بیان کرد و انا له لحافظون، و ما قرآن را البته حفظ کننده ایم. لحافظون کلام تأکید. پس چون با جمله اسمیه بیان شده دلالت میکنه بر این که خدا مستمرن این قرآن را حفظ خواهد کرد، نه در یک زمان خاصی. حفظ الهی استمرار ده. این در مقابل سایر کتاب‌های آسمانی است که مسئولیت حفظ اونها به عهده مردم و به خصوص به عهده علما بود. در قرآن داریم به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. علمای اهل کتاب مسئول حفظ تورات و انجیل بودند و اونها شاهد بودند بر این کتاب. اما قرآن اینجوری نیست. قرآن نفرموده مردم مسئول حفظش هستند. به جای اینکه بفرماید به مستحفظتم، میفرماید انا له لحافظون، خود ما این قرآن را حفظ کننده این. این دیگه نهایت جوهر صدای بنده است دیگه. پس از این جمله دوم از این آیه شریفه به دست میاریم که حفظ دائمی قرآن به عهده خدای متعال است. حفظ کردن اعم است از این که چیزی برش اضافه بشه یا چیزی برش کم بشه، ازش کم بشه. اما اضافه شدنش ها احتیاج به این آیه نداریم. نه خیلی، بفرمایید قرآنی که در عرشه، قرآنی که در لوح محفوظه، قرآنی که برای شما نازل کردیم حفظش میکنیم. این که در لوح محفوظ محفوظ باشه به چه درد مردم میخوره؟ لهو، همون قرآنی را که نازل کردیم همون را ما حفظ کنندیم. پس عدم زیادت را با دلیل عقلی اثبات میکنیم، عدم نقیصه را با همین دلیل قرآنی اثبات میکنیم. از مجموعش نتیجه میگیریم که قرآن کریم نه چیزی بر او اضافه شده و نه چیزی از اون کم شده. اگر اضافه شده بود و قابل تمییز نبود، معناش این بود که مثل قرآن آوردنی است. امکان دارد که چیزی مثل قرآن آورده بشه و مشتبه بشه با خود قرآن، چون معنی مثلیت بیش از این نیست. اگر شما میتونید مثل قرآن را بیارید، یعنی یه چیزی بیارید که وقتی پهلوی قرآن گذاشته شد معلوم نشه، متشابه باشه، تشخیصش نشه بدن کدام کلامی است که شما آوردید و کدام کلامی است که خدا آورده. مثلیت که معناش نیست عیناً کلمات مثل همون باشه، اگه کلمات مثل همون باشه که اون عین او هست. حروف همون حروف باشد، خب بدیهی است حروف همین حروفی. مثلیت به همینه که کلام به طوری ساخته بشه که اگر دوتاش رو با هم آمیختید دادید دست یک شخصی که آگاه نیست، نتونه تشخیص بده که کدامش قرآن است کدامش غیر قرآن. پس اگر فرض کردیم که چیزی بر قرآن افزوده شده و قابل تمییز نیست، معلوم نیست کدوم قرآنی است که خدا نازل کرده و کدوم چیزی است که برش اضافه شده، این معناش این است که قرآن میشه مثلش آورد. پس زیادت را از قرآن علاوه بر اجماع مسلمین، بلکه اجماع اهل تاریخ از عالم، که هیچ کس ادعای مستندی نکرده که قرآن فلان جا فلان سورش اضافی هست در فلان زمانی به وسیله فلان کسی ساخته شد، هیچ سند تاریخی برای اضافه شدن یک جمله هم بر قرآن نداریم، علاوه بر اجماع مورخین، علاوه بر اجماع اهل اسلام، علاوه بر ضرورت اسلام، از این راه هم میتونیم اثبات بکنیم که اگر زیادتی بر قرآن امکان داشت، قرآن از اعجاز بودن خارج میشد. سوره هجر گویا آیه هفتم طورا باشه، دقیقا شمارایش یادم نیست، اوائل سوره هجر، لامی که مال حاله سر فعل مضارع در میاد، این لام لام تأکید، و حتی اگر لام هم نبود دارد بر استمرار میکرد، استمرار هم از جمله اسمیه میفهمید. عرض کردم بخش عدم زیادش را با دلیل عقلی و عدم نقیزش هم با همین دلیل، البته آیات دیگری هم هست که میشه بهش استدلال کرد، از جمله آیه شریفه و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، که از این آیه هم استدلال شده. تفصیل استدلال به این دوتا آیه را میتونید در تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید، در اونجا بحث متقنی راجع به عدم تحریف بیان فرمودن و کیفیت استدلال به این دوتا آیه را هم بیان کردن. البته در خیلی جاها میشه شبهات ضعیفی را مطرح کرد که میبایست به اونها پرداخت و جواب داد. اگر قرآن ذکر نامیده شده به ملاحظه این که مشتمل بر مواعظ است، این معناش این نیست که بعضیش ذکر هست بعضیش نیست. اعنزل علیه الذکر من بیننا، این منظور چیه؟ یعنی مواعظش فقط مورد سوال بود یا منظور همه قرآن بود؟ بله، مثل این است که گفته بشه که مثلا این کتاب میفرماید، یعنی اون چش نوشته شده. خب حالا اگر بعضی از قرآن نوشته نشده بود اون چطور؟ اطلاق کتاب یا قرآن یا فرقان یا نور یا ذکر یا سایر اسما بر قرآن ممکنه حکمتهایی داشته باشه، حتی باب تسمیه کل به اسم جز باشد، ولی وقتی شد اسم قرآن، ذکر یعنی خود قرآن. نکته این که چرا ذکر نامیده شده، خب نکته هایی ممکنه داشته باشه، ولی در این تردیدی نیست که وقتی میفرماد انزل علیه الذکر من بیننا، این منظور بعض قرآن نیست، همه قرآن مراد. یکی از اسماء قرآن ذکر است. اینجا هم که میفرماد نحنو نزلنا الذکر، نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این ذکر جای شبهه این نیست که یعنی همه قرآن رو میخواد بفرماید. آیا کسی میشونه احتمال بده که این آیه میخواد بفرماید اونیش که ذکر است ما نازل کردیم، اما اونیش که ذکر نیست مسکوت بگذاره، ممکنه هم از یک کسی دیگه نازل کرده باشه؟ همچه احتمالی میشه داد؟ بله، ذکر اسم قرآن است. جوابش این بود، شاهدش هم این است که گفتن انزل علیه الذکر من بیننا. پس زیادتی بر قرآن نمیشه، نقصش هم اگه میشد نقص بشه با این آیه منافات داشت که خدا حافظ قرآن است. حافظ بودنش به هیچ معنایی نیست جز این که اون چه بر پیغمبر نازل شده در میان مردم باقی باشه. خب در اینجا مسائل فرعی ممکنه طرح کرد، یعنی تا اینجا به دست میاد که این قرآنی که به دست ماست همان است که از خدا نازل شده، نه آیه‌ای برش افزوده شده و نه آیه‌ای ازش کم شده. اما آیا میشه احتمال داد که حرفی از قرآن، مثلا یکی از حروف مقطعه که هیچ دخالتی در فهم آیات بعدی نداشته باشه، این قطع شد افتاده باشه؟ مثلا در بعضی سوره ها داریم اولش الف لام میم را، در بعضی سوره ها از الف لام را، احتمال بدیم اون الف لام را هم الف لام میم را بوده، میمش افتاده. این را میشه با دلیلی نفی کرد یا نه؟ یا اینکه اگر حرف کلمه‌ای به یک صورتی قرائت شد، بر یک صورتی نازل شده که بعد به وسیله قرا به یک صورت دیگری شده که یک حرف کمتر بشه، آیا این ممکنه یا نه؟ مثلا فرض کنید که در سوره حمد نازل شده باشد مالک یوم الدین، بعد قرا قرائت کرده باشند ملک یوم الدین، چون ملک و مالک در خط کوفی سابق یک جور نوشته می شده. فرض کنیم که الان همه می خونن ملک یوم الدین، البته اینجور نیست، اگه زمانی بیاد همه ملک یوم الدین بخونه، این معناش تحریف قرآن است یا نه؟ یا یک جایی همزه ای افتاده باشه یا حرفی افتاده باشه آیا اینها را میشه پذیرفت یا دلیل قطعی بر نفی اینها هم داریم؟ یه وقت مقام ثبوت هست، یه وقت مقام احتجاج و اثبات مطلب برای خصم. از نظر ثبوت ما شکی نداریم که اون بلاغت کامل همون را اقتضا می کرده که قرآن به همون صورت نازل شده بوده. اگر اقتضا می کرده که مالک خونده شده باشه به همون صورت نازل شده، اگر اقتضا می کرده که ملک خونده بشه ملک نازل شده. البته این احتمال هم می شه داد که هر دوش موافق ابلغ مراتب بلاغت باشه و اصلا قرآن به هر دو قرائت نازل شده باشه، این قول هم هست در بین مفسرین و ارباب قرائت. حالا میخوام تشخیصش عرض بکنم تا جواب بدیم. این را ما هیچ شکی نداریم که اون چه مقتضای نهایت بلاغت بوده تمام آیات قرآن به همون صورت نازل شده، اما در مقام اثبات چون ما نمیتونیم دقیقا ثابت بکنیم که آیا ملک یا مالک کدوم ابلغ است و کدام است که بلاغت این کلام رو به حد اعجاز میرساند، در مقام اثبات نمیتونیم برای خصم اثبات کنیم که حتی اختلاف در قرائتی که موجب حذف حرفی باشد واقع نشده. چون اگه بخوام این ادعا را برای خصم بکنیم
باید اثبات کنیم که حتی اگر مالک ملک خونده شود از حد بلاغت معجزاسا خارج می شود و اثبات این در قدرت ما نیست، چون نمی دونیم ملاک اعجازش چیه. این است که این جور حرف ها، این جور نقص ها یا زیادت هایی که از باب اختلاف در قرائت هست، این رو نمیتونیم برای خصم اثبات کنیم که چنین اختلافاتی، چنین تحریف های کم و زیاد هایی هم واقع نشده. اگر اختلاف کم و زیاد حرفی از باب اختلاف قرائت باشد و این اختلاف قرائت به گونه ای نباشد که مضمون اصلی قرآن به هم بخوره، یه وقت ممکن است یک کلمه وقتی یه حرفش کم میشه اصلا معنا عوض بشه. وقتی معنا عوض شد اون ما انزل الله عوض شده، یه همچه تحریفی مسلمن واقع نشده، برای اینکه ذکر از ذکریت میفته، اون چه مقصود خدای متعال بوده به مردم نمیرسه. اما اگه معنا همون معناست یا طوریست که اخلال به اون معنا نمی کند، ولی اختلاف قرائت موجب این میشه که یک حرف کم شده باشه یا زیاد، ما در مقام اثبات نمیتونیم این را نفی کنیم، بگیم نه حتما چنین اختلاف قرائتی هم نیست و این قرائت‌های مختلفی که هست همش نازل من عند الله هست. نه، ممکنه بعضیش نازل من عند الله باشه، بعضیش هم در اثر اشتباه حاصل شده باشه. بنا بوده که مردم بفهمند که مثلش را نمیشه آورد، یعنی هر چه بیارن وقتی بگذارن پهلوی این بفهمند که به این حد بلاغت نیست. اما این که چرا این ابلغ است و آیا اگر مالک خونده شود ابلغ است یا ملک، این رو ما همچه دلیلی نداشتیم. ضرورت نداره که ما ملاک بلاغت قرآن را من جمیع الوجود درک کنیم. اونی که لازم است اینه که اگه کسی اوورد چیزی پهلوی قرآن گذاشت بفهمیم قرآن بلیغتره. ممکنه حتی نفهمید چرا، چگونه هست که این کلام ابلغه، اما اینو بفهمید که ابلغ است، مثل نیست. اونی که لازمه برای تشخیص معجزه بودن اینه، نه اینکه تشخیص بدیم همه وجوه بلاغت قرآن را بتونیم حرف حرفش را تعلیل کنیم و تبیین کنیم که چرا این ابلغ است. این از عهده ما بر نمیاد، هیچ کس هم ادعاشو نداره و لزومی هم نداره چه این چیزی باشه. اونی که لازم هست اینه که اگر کسی مدعی چیزی آورد گفت این مثل قرآن است، بتونیم براش اثبات کنیم که نه، به این پای بلاغت قرآن نمیرسه. خب پس اون اختلاف قرائاتی که موجب تغییر در معنا و نقض غرض الهی نشود، اون را در مقام احتجاج نمیتونیم نفی کنیم. فرض کنید مثلا همین مالک، اگر ملک نازل شده بوده و حالا ما مالک میخونیم، یا مالک نازل شده بوده یه وقت ملک خونده بشه، این تحریف مورد بحث نیست. یا مشابهش مثلا در بعضی روایات داریم که کنتم خیر امتن، در از کنتم خیر ائمتن بوده، روایتیست. حالا این روایت معتبر هست، بشه بهش استدلال کرد یا نه کار نداره. فرضاً اگر چنین بوده که در از کنتم خیر ائمتن بوده و حالا کنتم خیر امتن خونده میشه، این طوری نیست که مفاد آیه رو به کلی عوض بکنه، برای اینکه ممکن است به امت هم بگن شما بهترین هستید به لحاظ اشتمالشون در ائمه، چنان که در مورد بنی اسرائیل داریم و جعلناکم ملوکن، معناش نیست که همه بنی اسرائیل ملوک بودن، که چون در میان بنی اسرائیل ملوک بودند صحیح بود گفته بشه و جعلناکم ملوکن. اینجا هم ممکن است چون در میان امت ائمه بودند به همه امت گفته شده شما خیر امتید، به خاطر اینکه در میان شما ائمه هستند. این نقض نمیکنه مفاد آیه رو. حتی اگر ائمتن در اصل بوده یا معنای اصلی آیه این باشد، با اونچه امروز قرائت میشه تنافی نداره. این جور اختلافاتی که در قرائات هست، اگر کسی اسمشو تحریف بگذاره، بگه لفظی کم شده، یعنی یک حرف کم شده یا اضافه شده، این رو نمیتونیم نفی کنیم در مقام احتجاج. اما اگه مغیر معنا باشه، حتی یک حرف، حتی یک واو، یک فا، طوری باشه که معنا رو تغییر بده، این بیانی که کردم برای همین بود. بله، عرض کردم که مثل جعلناکم ملوکن میمونه. جعلناکم ملوکن دروغه؟ به چه اعتباره؟ آیا همه بنی اسرائیل ملوک بودن؟ پس صحیح هست به کل به یک جامعه اطلاق کنن وصفی را نسبت بدن به اعتبار وجود بعض افراد دنش. در مواردی مثل همین موارد که ایشون اشاره کردن، یکیش ممکنه چنین شبهه‌ای پیش بیاد که اختلاف در قرائت معانی مختلفی ازش استفاده میشه. مثلا در این آیه اگر یطهر نبخونیم یعنی از حیض پاک بشن، اگر یطهر نبخونیم معناش این است که یعنی غسل بکنه. پس اگر در اصل یکی از اینها بوده و بعد به صورت دیگری در دست مردم آمده، این یه نوع تحریفی، مطلب دیگری ازش استفاده میشه. اولا ممکن است ما حتی یطهر نداشته باشیم و بعد با دلیل خارجی بفهمیم که غسل هم لازم است. این حتی یطهر نه معناش نیست که حتما بعد از حتی یطهر نه را هم که بخونیم، معناش نیست که حتما بعد از پاک شدن از حیض نزدیکی جایز است، به طوری که اگر یک دلیلی خارجی آمد گفت باید غسل بکنیم، این تنافی داشته باشیم. از این گذشته، صرف نظر از این، الان هر دوی این در دست ماست، چیزی نیست که از دست رفته باشه. یعنی چه یطهر نباشد چه یطهر نه، الان این دو قرائت موجوده. اون تحریفی را ما نفی میکنیم که چیزی از قرآن کم شده باشد و ما ندانیم که کم شده، اما اگر چیزی هست هم دایر است بین این قرائت و اون قرائت، پس قرآن محفوظ است. این شبیه این میمونه که دو نسخه از قرآن داشته باشیم، در یک نسخه این قرائت ضبط شده، در یک نسخه اونجا، در یک نسخه یطهرنه نوشته شده بی تشدید، در یک نسخه یطهرنه نوشته شده با تشدید. یک کسی نمیدونه که این اینجوری باید بخونن یا اونجوری، این کسی میگه قرآن تحریف شده. یا حتی بالاتر بگید در یک قرآن نسخه غلط نوشته شده، یطهرنه یظهرنه نوشته شده. یک کسی که جاهل هست خیال میکنه که یظهرنه هم میشه بخونن، یا اصلا درستش یظهرنه هست، ولی این تحریف نیست. این اگر بخواهد قرآن واقعی هم را به دست بیاره، این راه برش مسدود نیست. این غلطیست در قرآن، غلطیست در نقل از شخصی. اینجور نیست که اصل قرآن محو شده باشه. اگر یطهر نبوده یا یطهر نبوده دیگه این مطرح نیست، این فراموش شده. بله، خب حد اکثر میشه مثل یه آیه مجمل. این تحریف نیست، اون چه ما از قرآن نفی میکنیم به ذرس قاطعه و میتوانیم برای خصم احتجاج کنیم، تحریفی است که چیزی از قرآن کم شده باشد و در دست مردم نباشد و اون موجب تغییر در معنای قرآن بشه. اما نسخه دیگری هم هست، قرائت دیگری هم هست، یعنی شما احتمال میدید که انا له لحافظون معناش اینه که هر جا هر قرآنی نوشته شده باید صحیح باشه؟ خدا هم چه ضمانتی کرده؟ هر کس هر جا میخواند قرآن را باید صحیح بخواند، معنای انا له لحافظون اینه؟ بله. و اجازه، و شما نمیتوانید در استفاده از این آیه اون احتمال را هم نادیده بگیرید. پس مفاد قرآن محفوظ است، غرض از نزول قرآن محفوظه. البته از کردم این در مقام احتجاج با خصم، در مقام احتجاج میگیم این جور اختلافات در قرائات مثل این است اختلاف در نسخ باشه که یه نسخه غلط نوشته شده باشه. هیچ کس ضمانت نکرده که هیچ نسخه غلط نوشته نشید. علاوه بر این که وجود ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین راهی بود برای اینکه مردم حتی این جور اشتباهات هم را برن تصحیح کنند، لطفی بود از طرف خدا. ولی چون هنوز بحث ما به امامت نرسیده، ما قدم به قدم داریم میریم جلو، چیزهایی را استدلال میکنیم که تا همینجا مقدماتش فراهم شده باشه. پس حاصل استدلال این شد، زیاد نشدن بر قرآن با چند دلیل عقلی ثابت است. یک دلیل عقلی مطلق ابتدا آوردیم که هیچ گونه تغییری در قرآن داده نشده، به خاطر اینکه اگر تغییری در قرآن داده میشد چه به زیاده و به چه نقیصه، هدف از انزال قرآن نقض میشد. این مثل سایر کتب نبود که امکان جبران به وسیله کتاب دیگری و پیغمبری دیگری داشته باشید. هدف از نزول قرآن این بوده که تا روز قیامت همه انسان ها به وسیله این کتاب هدایت بشن. اگر احتمال تحریفی در یک آیه ای بدیم قرآن از حجیت میفته، برای اینکه احتمال میدیم اون تحریف در همین آیه باشه. پس حکمت نزول قرآن اقتضا میکرد که این کتابی که بعدش کتابی نمی آید و پیغمبری بعدش مبعوث نمی شود عیناً محفوظ بشه. این یه دلیل کلی بود. یک دلیل خاص آوردیم برای عدم زیاده و اون این بود که اگر قابل زیاده بود قابل آوردن مثل می شد، پس لازمش این بود که معجزه نباشه، در صورتی که در بحث سابق اثبات کردیم معجزه بودن خود. و اما عدم نقیصه را از این آیه شریف استدلال کردیم. سر این که این آیه را برای عدم زیاده بهش تمسک نکردیم چی بود؟ چون انا له لحافظون که تنها نمیگه یعنی چیزی ازش کم نشده، حفظ قرآن به این است که چیزی هم بهش اضافه نشه به طوری که مشتبه بشه. چرا به این آیه استدلال نمی کنیم برای عدم زیاده؟ برای اینکه خصم ممکن است بگه همین آیه همون است که زیاد شده. ما میخوایم استدلال بکنیم برای کسی که هنوز ثابت نشده برش که چیزی برای این قرآن اضافه نشده. اگه بهش بگیم آقا تو خود قرآن هست که چیزی برش اضافه نشده، میگه خب احتمال میدم همون آیه آیه‌ای باشه که اضافه کردن. پس برای عدم زیادتی ما به این آیه نمیتونیم استدلال کنیم. برای عدم زیادتی، عدم زیادتیشو از اون دلیل عقلی اثبات کردیم. وقتی ثابت شد که این قرآن قابل زیاده نیست به طوری که چیزی قاطی بشه با قرآن و مشتبه بشه، پس اون چه موجود است حتما از قرآن خدا هست، فقط احتمال میمونه که یه چیزی کم شده باشه ازش، سوره ای کم شده باشه، آیه ای کم شده باشه. اون وقت استدلال میکنیم به خود این قرآن، میگیم حالا که ثابت شد این کتاب خداست و حجت است، خود این کتاب میگه که ما حافظش هستیم و چیزی هم ازش کم نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله. اون دلیل اول آم که از کردن که